توضیح میکنیم. مهمانان ارجمندی هم به موکب سر زدن، مثل تولیت معزز آستان قدس رضوی، حضرت آیت الله مروی، آقای قاسمی مدیر کل اطباب و امور مهاجرین استان خراسان، اعضای شورای اسلامی شهر، معاون فرهنگی شهرداری، اقشار مختلف جامعه مهاجر، جامعه روحانیت، حیات مختلف سر زدن و خدا قوت گفتن و الحمدلله یک فضای خوبی ایجاد شده برای توفیق خدمت جوانان مهاجر افغانستانی که جوانان زیادی، تقریبا تا 200 جوان مهاجر اینجا جمع میشن و در تایم های مختلف اینجا خدمت میکنن که انشالله خدا از همه این جوانها قبول بفرماید.
همونطور که اشاره کردین خود شما هم، حضور جوانان در موکب شما میبینم که حضور بسیار فعال و پررنگی دارن. فکر میکنین این قضیه علت خاصی داره؟
ببینید، ما سعی داشتیم بر این که فضا رو برای جوانها ایجاد کنیم و جوانهای زیادی رو جذب کنیم. کار البته ما احترام به پیشکسوتان و بزرگتران هم در موکب داریم و همین حال در خدمت دو سه نفر از پیشکسوتان و موسپیدان جامعه همون هم هستیم، اما کاری که بالاخره دست جوان‌ها باشه، ما عقیده داریم اون کار خیلی کار گسترده و فراگیر میشه و یکی از دلایل وجه تمایز این موکب حال اینه که جوان‌های زیادی اینجا فعالیت میکنن. بالاخره حالا همه هم جوان‌های مذهبی جامعه نیستن، از هر قشر رو از هر مدلی اینجا هستن و در کنار هم برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمت میکنن.
خیلی هم عالی، تشکر میکنم از شما جناب شیخ زاده و خسته نباشید و خدا قوت میگم از طرف همکاران خود در رادیو به شما. تشکر که این فرصت در اختیار ما قرار دادید.
منم از تشکر میکنم از عوامل رادیو دری که چند مرتبه هست که فعالیت های این موکب رو تحت پوشش قرار میدن. خدا قوت به شما.
کربلای ما اینجا، نی نوای ما اینجا، خطل و گاه یارانه با وفای ما اینجا، راست من دری صحرا از بدن جدا گرده، اکبرم به خون غلطا اصغرم فدا گرده، لاله حسن پر پر، لاله حسن پر پر، دنده خدا گرده، دنده خدا گرده، قتل و گاه یارانه با وفای ما اینجا، پیش چشم من اینجا تیر و نیزه و خنجر پارا پارا میگرده، پیکر علی اکبر.
ساعت 5:52 است دوستان عزیز، برنامه آینه در کربلا را میشنوین. در این دو روز، یعنی تاسوعا و عاشورای حسینی، ما ویژه برنامه آینه در کربلا را به جای برنامه روی موج جوانی تقدیم حضورتان کردیم. از فردا روی موج جوانی پخش خواهد شد به روال خودش و در خدمتتان خواهیم بود با همون موضوع آزادی و آزادگی. دوستان شنوندی برنامه ما حتما در روزهای قبل بودین، ما در آخرین بخش برنامه صحبت‌های استاد موحد بلخی را تقدیم حضورتان می‌کردیم که در مورد عاشورا و واقعه کربلا در آینه اشعار شاعران پارسیگوی صحبت می‌کردن. امروز هم صحبت‌های ایشان را در این زمینه می‌شنویم.
آینه در کربلا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تقدیم احترام داریم در این ایام عزاداری و سوگواری سید شهیدان عالم و سرور آزادگان تاریخ، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش. و خواست خداوند عاشورا در آینه شعر فارسی مطالب را زیر عنوان در آینه عاشورا به خدمت شما مخاطبان آشنا تقدیم میکنیم. در جلسه گذشته ما نگاهی یکی از سرآمدان شعر و ادب پارسی حضرت حکیم صناعی غزنوی را در مورد عاشورا بیان داشتیم و در این جلسه با یکی دیگر از اقطاب شعر بلند دری جناب عطار نیشابوری مطالب را از ایشان نقل میکنیم و از خرمنهای معرفت او خوشه‌های میچینیم. عطار نیشابوری یکی از سرآمدان شعر و عرفان مشرق زمین و دنیای اسلام میباشد. او همان است که مولانای بلخ در مورد او میگوید: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. عطار هم نتوانسته است از کنار عاشورا و از کنار خون حسین غافل و ساکت بگذرد. عطار گرچند عارف است، در دیدگاه و نگاه عارف همه عالم زیباست، چون عالم مظهر تجلی اسماء و صفات الهی است. شر و بدی در عالم وجود ندارد، اما وقتی که او واقعه عاشورا را میبیند او هم تکان میخورد. وقتی که او میبیند خون دردانه پیغمبر و پاره تن پیغمبر بیگناه بر زمین دیخته شده است، عطار بی تفاوتی را کنار میگذارد، میخروشد، احساساتی میشود، عکس العمل نشان میدهد. عطار نیز به حسین و عاشورا همچون صناعی بزرگ مینگرد، اما حرف و حدیث های بیشتری دارد، کندوکاو ژرفتری میکند در حادثه عاشورا. او هم علاوه بر این که اهل ملامت و دنیا خواهان و یزیدواره ها را در قتل حسین ملامت میکند و نقش ذریه پیامبر را در پاسداری از دین می ستاید و آنها را دارای علم لدنی و عصمت ذاتی و دیگر فضائل می داند، نه تنها عاشورا و حسین را در زندگی و زمانه خود می نگرد، تسری می دهد و جریان می بخشد، بلکه اهل زمین و زمان خود را هم با ترازوی کربلا محک می زند. از سوی دیگر جناب عطار عواطف را تا اونجا می رساند که خود را بنده حسین و حسینی مذهب می داند. به نظر عطار خون حسین تا قیامت خواهد جوشید و هرگز نخواهد خشکید. عطار می گوید: اگر هستی تو اهل پرده راز، از این پرده بزاری میده آواز. بس خون کرده اند اهل ملامت، ولی این خون نخسبد تا قیامت. هر آن خونی که بر روی زمان است، برفت از چشم و این خون جاودان است. چو ذاتش آفتاب جاودان بود، ز خون او شفق باقی از آن بود. چو آن خورشید دین شد ناپدیدار، در آن خون چرخ میگردد چو پرگار. میبینیم که جناب عطار نیشابوری خون حسین را سار الله میداند، خون یک معصوم، خون یک امام. خون پاره تن رسول خدا با دیگر خونها فرق دارد. ظالمان و بدکاران بسیاری در تاریخ بودن که با دستگاه ظالمانه خود زندگی را بر انسان و بشر تاریک و سیاه کردن، خونهای زیادی را بر زمین ریختن. از اول تاریخ زندگی بشر با خونریزی آغاز شده است و تا به امروز نیز بدبختانه و متاسفانه این خونریزی همچنان ادامه دارد. برویم تاریخ بعد از عاشورا را مطالعه کنیم که چه بر سر یزید و شامیان و کوفیان آمدند. سالهای دیری نگذشت یزید و نظام یزیدی رسوای عالم و عالمیان شد. تمام قاتلان کربلا به سزای خود رسیدند. قیامها از قیام عاشورا زاده شد. رستاخیزها براه افتاد و تا امروز هر آزاده حسین را می ستاید و به نام او افتخار می کند و در خط او روان است.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز آینه در کربلا رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. باز هم تسلیت و تعزیت عرض می کنیم عاشورای حسینی را به خدمتتان و از شما دوستان خوب خود می خواهیم. امشب که شام غریبان امام حسین علیه السلام هست، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین و اگر شمعی روشن کردین، یک شمع هم به نیت ما روشن بفرمایید. حاجاتتان روا باشه دوستان عزیز. تا برنامه دیگر، خدا یار نگهدارتون.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
حضور بی سابقه زائران حسینی در عراق، برگزاری عزاداری شب عاشورای حسینی علیه السلام در کشورهای مختلف جهان و دیدار علمای شیعه افغانستان با مقام طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم عاشورای حسینی را، محضر یکی یکی مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. آستان مقدس حسینی عراق از حضور بی سابقه زائران مراسم امسال در کربلای معلا خبر داد. فاضل عوض، مسئول حفظ نظم آستان مقدس حسینی، در سخنانی در این باره اظهار کرد: ما در ماه محرم سال جاری از همان روز اول شاهد حضور شمار قابل توجهی از زائران حسینی از سراسر جهان در کربلا بودیم. این مسئول عراقی افزود: از سال 2003 چنین حضور باشکوهی بی سابقه بوده و در سالهای گذشته تراکم حضور زائران تنها به شب دهم محرم محدود می شد، اما امسال از روز اول محرم شاهد خیلی عظیم زائران بوده ایم. پیش از این فرماندهی عملیات مشترک عراق واحدهای بیشتری از وزارتخانه های دفاع و داخله گرفته تا فرماندهی عملیات کربلا را برای تامین امنیت تاسوعا و عاشورا اختصاص داده بود. این اقدام همچنین شامل اعزام کادر پزشکی وزارتخانه های بهداشت و دفاع و هشت و شبی برای ارائه خدمات درمانی به زائران می شود. وزارت ترانسپورت و دفاع نیز برنامه‌هایی برای تامین سرویس‌ها و لاری‌های مورد نیاز مراسم عاشورا و پس از آن برای انتقال زائران به شهرهایشان آماده کرده‌اند. عراق سه شنبه را عاشورا اعلام کرده است. هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری حسینی در اقتدا به سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام نماز ظهر عاشورا را به یاد آخرین نماز آن حضرت در سراسر ایران اسلامی با جماعت اقامه کردند. هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری امروز همزمان با اذان ظهر در مساجد تکایا حسینیه‌ها، حیات مذهبی، میادین و سرک‌ها با تبعیت از امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان به هنگام نماز ظهر نماز جماعت خواندند. مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی علیه السلام در کشورهای مختلف جهان هم برگزار شد. شیعیان، ارادتمندان و عاشقان سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش با حضور در مراسم شب عاشورای حسینی در کشورهای مختلف جهان، از جمله در مراکز اسلامی و مساجد در کوپنهاگ پایتخت دنمارک، نقاط مختلف روسیه از جمله مسکو، برلین پایتخت آلمان، پکن پایتخت چین، کابل، پاریس پایتخت فرانسه، انقره، سراییوو، پولند، ژاپن و ایتالیا عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان ابراز کردند. هزاران تن از شهروندان مزار شریف امروز مصادف با روز عاشورای حسینی در مسجد سلطانی این شهر گرد آمدند و از اهداف قیام امام حسین علیه السلام یاد کردند. همکارم معصوم جعفری گزارش می‌دهد.
برگزاری مراسم باشکوه عاشورای حسینی در مسجد سلطانی شهر مزار شریف. هزارها تن از شهروندان مزار شریف امروز دوشنبه 17 اسد مصادف با روز عاشورای حسینی در مسجد سلطانی شهر مزار شریف گرد هم آمدند و از اهداف قیام امام حسین علیه السلام یاد کردند. در این مراسم علمای دین، مسئولان دولتی، اقشار مختلف مردم، زنان و دانشجویان شرکت داشتند و بعد از سخنرانی، روزه و نوحه خوانی، نماز جماعت ظهر عاشورا نیز برگزار گردید. علمای دین در این مراسم هدف از قیام امام حسین علیه السلام را زنده نگه داشتن دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برگزاری عاشورا را یگانه راه زنده نگه داشتن قیام حضرت عنوان کردند. همچنین یک تن از محتسبین امر به معروف ولایت بلخ عاشورا و امام حسین را نقطه وحدت میان امت اسلامی عنوان کرد و بر فضیلت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان امت اسلامی تاکید کرد. این در حالی است که همسال عاشورای حسینی با حضور هزاران تن در زیارت سخی شهر مزار شریف برگزار می‌گردید، اما امسال به دلیل تهدیدهای امنیتی این مراسم برگزار نگردید. معصومه جعفری، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم خانم جعفری. معاون صدر اعظم دولت موقت طالبان در دیدار با نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان تعلقات قومی مذهبی این گروه را مردود دانست. گزارش از مناطق مختلف افغانستان از اعمال محدودیت‌ها برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی و برخی برخوردهای خشونت‌بار در پایتخت این کشور حکایت دارد. مولوی محمد عبدالکبیر، معاون سیاسی صدر اعظم دولت موقت طالبان، امروز و همزمان با روز عاشورای حسینی با نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان دیدار کرد. مولوی محمد عبدالکبیر ضمن ابراز تأثر درباره حملات تروریستی اخیر به عزاداران حسینی در کابل که به شهادت و زخمی شدن 10 نفر انجامید گفت: نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند جلو هر گونه اهداف شوم دشمنان افغانستان را بگیرند. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان با تاکید بر حفظ وحدت میان مردم افغانستان تصریح کرد: این گونه رویدادها سبب نفاق میان افغان‌ها نخواهد شد و وحدت ملی و تامین ثبات را از اهداف اساسی هیئت حاکمه افغانستان خواند. برخی رسانه‌ها از کشته شدن 3 فرمانده مهم و کلیدی تحریک طالبان پاکستان در انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا خبر می‌دهند. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند که این 3 فرمانده تحریک طالبان پاکستان، عبدالولی مشهور به عمر خالد خراسانی باشنده منطقه مومند است، فرمانده دیگر مفتی حسن که در گذشته با ابوبکر البغدادی فرمانده گروه داعش در بغداد و سوریه حافظ دولت نام داشت که از جمله دوستان نزدیک عمر خالد خراسانی شمرده می شد. رسانه‌های پاکستانی می گویند این 3 فرمانده تحریک طالبان پاکستانی در ولایت ننگرهار و کنر فعالیت داشتند. گفته می شود که فرماندهان کشته شده مخالف مذاکرات با حکومت پاکستان بودند. حکومت موقت طالبان تاکنون در مورد کشته شدن این 3 فرمانده مهم تحریک طالبان پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ابراز نظری نکردند. رسانه‌های افغانستانی اعلام کردند که نیروهای پاکستان و طالبان در مرز دیورند با یکدیگر درگیر شده و با تبادل آتش پرداختند. نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر، در این باره گفت: در منطقه بنشاهی ولسوالی دنگام این ولایت نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی با سمت یکدیگر فایر کردند. حنیف افزود: در این درگیری به کسی آسیبی نرسیده و این تنش تاکنون به پایان رسیده است. این مقام طالبان درباره جزئیات این حادثه گفت: درگیری پس از تلاش ورود نظامیان پاکستان به داخل مرز افغانستان در خط دیورند رخ داده است. وی گفت مقامات ارشد طالبان قرار است در این خصوص با مقامات اسلام آباد گفتگو کنند. مردم محلی نیز میگویند که درگیری میان نظامیان طالبان و پاکستان تا نیمه های شب ادامه داشته و دو طرف از سلاح سنگین در این تنش استفاده کردند. پاکستان اعلام کرده که در حال فنزکشی مرز مشترک با افغانستان بوده و تاکنون به این دلیل چندین بار میان نظامیان دو کشور درگیری رخ داده است. وزارت دفاع دولت موقت طالبان بار دیگر از تاجیکستان و ازبکستان خواست هلیکوپترها و طیارات منتقل شده از افغانستان را به این کشور بازگردانند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان از مقامات تاجیکستان و ازبکستان خواست تا هلیکوپترها و طیارات متعلق به افغانستان را که در بحبوحه سقوط کابل از کشور خارج شده بود به افغانستان تحویل دهند. خوارزمی با تاکید بر اینکه هلیکوپترها و طیارات مذکور سرمایه مردم افغانستان است افزود این تجهیزات نظامی باید به هیئت حاکمه افغانستان تحویل داده شود. وای خاطر نشان کرد تاجیکستان و ازبکستان در این باره ملاحظاتی دارند و تاکنون هیچ یک از هلیکوپترها و طیارات انتقال یافته را باز نگرداندند. چند پیش هم ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع دولت موقت طالبان با تاکید بر لزوم تحویل این تجهیزات هشدار داده بود. تاجیکستان و ازبکستان نباید حوصله طالبان را بیازمایند و آنها را به اقدام عملی مجبور کنند. این در حالی است که جنرال مایکل ریکاریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام، اخیراً در دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرد واشنگتن ممکن است و تاجیکستان اجازه دهد حتی طیارات و هلیکوپترهای نظامی افغانستان را که هنگام سقوط کابل توسط پیلوت‌های پناهنده افغان به این کشور منتقل شده بود حفظ کند. کایلا در این باره تصریح کرد طیارات و هلیکوپترهای انتقال داده شده قطعاً به افغانستان بازگردانده نخواهد شد زیرا آنها به طالبان تعلق ندارند. شهروندان کابل اعلام کردند که از شب گذشته خدمات شبکه‌های مخابراتی در بخش‌های مختلف این شهر از دسترس خارج شده است. برخی شهروندان کابل می‌گویند با دنبال قطع شبکه‌های مخابراتی مردم برای برقراری ارتباط و انجام کارهای روزمره با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. طالبان تاکنون در این باره اطلاع رسانی نکرده و هنوز دلیل قطعی گسترده خدمات مخابراتی هم مشخص نشده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حد که حرمت قرآن کریم و اهانت به مقدسات اسلامی در برابر مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان را شدیداً محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تحریک آمیز تعداد اندکی از معاندان در حد که حرمت قرآن مجید و اهانت به مقدسات اسلامی در برابر مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان در روز تاسوعای حسینی را شدیداً محکوم کرد. کنعانی تاکید کرد این اقدام حتی کنه مصداق بارز فتنه انگیزی و نفرت پراکنی است و از سوی همه مسلمانان، موحدان و وجدانهای پاک و معتقدان به همزیستی و گفتگوی بین ادیان قویاً محکوم است. و همچنین نسبت به پیامدها و عواقب خطرناک این گونه اقدامات جسارت‌آمیز و فتنه انگیزانه هشدار داد و افسود این گونه جسارت‌ها نسبت به مقدسات اسلامی و چه دیگری از افراطی‌گری و خشونت‌آفرینی تکفیری و داعشی است که برخورد قوی و بازدارنده علیه آن از مسئولیت‌های دولت‌های مدعی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. حضور بی سابقه زائران حسینی در عراق. برگزاری عزاداری شب عاشورای حسینی در کشورهای مختلف جهان. و دیدار علمای شیعه افغانستان با مقام طالبان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان اظهار داشت که حمله هولناک به غیر نظامیان در کابل ادامه الگوی جنایات داعش است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور افغانستان در واکنش به حملات تروریستی کابل گفت حمله دیگر به غیر نظامیان ادامه الگوی جنایات داعش است. بر اساس بیانیه یوناما، حملات تروریستی کابل به طور شفاف بررسی شود و از وقوع چنین حملاتی هم جلوگیری صورت گیرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، هم در واکنش به حمله روز گذشته منطقه پل سوخته در غرب کابل گفت حمله هولناک به غیر نظامیان ادامه الگوی جنایات داعش است. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با آقای راحل از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در یک کلمه میشه گفت که هدف تروریسم تکفیری از انجام اقدامات تروریستی مرگبار در میان عزاداران حسینی در کابل تنها یک چیز است و آن عاشورا ستیزی و شیعه کشی است. اونا هیچ هدفی دیگه ای رو دنبال نمی کنن. اونا با این گونه اقدامات نشان دادن که کینه عمیق و زخم عتیقی از عاشورا و عاشورائیان دارن و از هر امکان و فرصتی برای عاشورا ستیزی و شیعه کشی در افغانستان استفاده می کنن. بیشترین ترسشان و هراسشان و دلهوریشان از عاشورا و عاشورائیان است. اونا در واقع نشان دادن و ثابت کردن که بازماندگان تفکر ظلم محور و عدالت ستیز اموی های قرن نخست تاریخ اسلام و دشمن هر گونه عدالت ورزی و عدالت خواهی و آزادی خواهی هستند و در شرایط حاضر که شیعیان به عنوان نماد و نمایندگان عدالت طلبی و آزادی خواهی در تاریخ معاصر شناخته میشن، برای این جماعت قابل تحمل نیستن و از هر امکانی و از هر ابزاری باید استفاده کنن برای سرکوب این جریان و خفه کردن این صدا و بر سر جای خود نشاندن شیعیانی که با برپایی مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در پی تداوم خط فکری عاشورایی به مثابه نقطه عطف تاریخی برای عدالت گستری و مبارزه با ستم هستند.
جناب آقای راحل، وظیفه و مسئولیت حکومت طالبان در قبال چنین موضوعاتی چی هست که در هر صورت از تکرار چنین وقایعی در آینده جلوگیری بشه؟
پایین ترین سطح برخورداری از عقلانیت سیاسی ایجاب میکنه که هر حکومتی که در پی ادامه حاکمیت خودش بر کشور هست نباید خودش را در مواجهه و مقابله با بخش‌هایی از جامعه یا طایفه‌هایی از گروه‌های اجتماعی و مذهبی قرار بده، بلکه بایستی در صدد بهتر ساختن میانه خود با مردم باشه و از هر گونه تقابل و ایجاد بی‌اعتمادی میان خود و مردم خودداری بکنه. اما به نظر میرسه که طالبان چنین نگاهی ندارن. طالبان دچار یک توهم کاذب هستند که عبارت است از پیروزی بر امریکا و شکست ناتو و غرب در افغانستان و دست یافتن از طریق غلبه نظامی به قدرت، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده. امریکا، غرب و ناتویی که طالبان ادعای پیروزی بر اونا را داره خیلی سخاوتمندانه و کاملا آشکارا قدرت را به طالبان تقدیم کردن، واگذار کردن. اما این گروه دچار خود بزرگ بینی کاذب شده و فکر میکنه که چون امریکا را شکست داده و به قدرت دوباره دست یافته میتونه با زور سرنیزه، با استبداد، با وضع محدودیت، با سرکوب، با در بند کشیدن مردم به حکومت خودش ادامه بده و پایه‌های قدرت خودش را در کشور مستحکم بکنه. اما این گونه نیست. به هیچ عنوان این اتفاق نخواهد افتاد. مردم ممکن است برای مدتی تحمل بکنند، اما این وضعیت هیچ تضمینی برای ادامه یافتن خودش نداره. بنابراین ما از طالبان می خواهیم که مخصوصا از خط سرخ ها عبور نکنه. عاشورا خط سرخ مردم ماست، هویت مردم ماست. مردم ما از عاشورا تغذیه می کنن، ارتزاق می کنن، ارتزاق معنوی می کنن، ارتزاق حماسی می کنن، ارتزاق هویتی می کنن. عاشورا را نمیشه از زندگی مردم حذف کرد. خود عاشورا را نمیشه از تقویم حذف کرد. حتی اگر از تقویم حذف بکنین، از دل مردم، از ذهن مردم، از ضمیر مردم، از باورهای مذهبی مردم نمیشه حذف کرد. و این خودش را به صورتهای دیگری نشان خواهد داد در نهایت، به صورتهایی که برای شما هم هزینه داشته باشد و هزینه های سنگینی داشته باشد. بنابراین اگر طالبان مأموریت خارجی برای مواجهه با شیعیان و سرکوب اونا و ایجاد محدودیت های بازدارنده از برپایی آیین های مذهبی و عاشوراییشان نداشته باشند، خیلی به نفعشان است و خیلی عاقلانه و عادلانه است که با مردم کنار بیاین و از سرکوب و ایجاد جو اختناق و وضع محدودیت‌های بی سابقه و سنگین علیه بخشی از جامعه افغانستان خودداری بکنن.
بیست و چهار سال پیش در چنین روزی عبدهم اسد شبه نظامیان طالبان 8 نفر از دیپلمات‌های کنسولگری ایران را به همراه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در شهر مزار شریف افغانستان به شهادت رساندند. به همین مناسبت این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز خبرنگار مزین شده است. وزارت امور خارجه ایران به این مناسبت با صدور بیانیه اعلام کرد عبدهم اسد یادآور خاطرات بسیار تلخی است که در سال 1998 بر دستگاه سیاست خارجی و ملت ایران تحمیل شد. 24 سال پیش و در بحبوحه نبردهای داخلی افغانستان و در پی ورود نیروهای طالبان به شهر مزار شریف، برخلاف تعهدات اخلاقی، انسانی و بین المللی به نمایندگی ایران در شهر مزار شریف حمله شد و دیپلمات‌ها و خبرنگار جمهوری اسلامی ایران با شهادت رسیدند. این خصوص همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی.
شهادت مظلومانه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف یکی از جنایات نابخشودنی بود که به وسیله طالبان در اون زمان و در اون مرحله صورت گرفت، اما سران اونها هیچگاهی را بر عهده نگرفتن و مسئولیت را به دوش نگرفتن. خب شاید توجیه اونها این بود بیشتر که اون زمان تعداد کثیری از نیروهای پاکستانی هم حضور داشتن همراه طالبان. خب که شواهد و قرائن کاملا هویدا بود، نیروهای زیادی از پاکستانی ها آمده بودند و بالاخره ممکنه بگیم که اونها بدون اطلاع سران طالبا این اقدام انجام داده باشه و این شکل توجیه بکنه. اما این خود طبعا نمیتونه یک توجیه معقول، منطقی و دیپلماتیک بوده باشه، به دلیل اینکه خب طالبا رأس و هرمی داشتن، مسئولینی داشتن و نیروهایی که تحت امر اونها عملیات ها را انجام میدادن و مخصوصا در برخوردشان با دیپلمات های خارجی، سفارتخانه های خارجی یقینا نیاز به استیزان، نیاز به مشوره، نیاز به همنظری و تثبیت تکلیف و تثبیت دستور از مقامات عالی و بالا و رهبری اونها وجود داشته، چون بحث برخورد با دیپلمات یک کشور خارجی فرق میکنه با کسانی که در داخل با نیروهای داخلی درگیر بودند. خب این مسئله همچنان در حاله از ابهام باقی ماند تا در این شرایط که فعلا طالبان بار دیگر به عنوان امارت اسلامی حاکم هستند و طبعا میشه این یک پرونده باشه که دوباره گشوده بشه و بالاخره زوایای پنهان این پرونده باز شود. طبعا اگر طالبا یقینا اگر امارت طالبا این توقع را داشته باشه که از سوی همسایگانشان به رسمیت شناخته بشه یا کشورهای دنیا علل خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران باید این پرونده کاملا زوایای تاریکی پرونده روشن بشه و بالاخره عاملین و عاملهای داخلی یا خارجی او کاملا مشخص بشه. اگر عناصر افراد خودی طالب است و طبعا باید خب مجازات بشه یا بالاخره مورد بررسی و بازرسی قرار بگیره. اگر از مسئولین خودشان عرف دیپلماتیک ایجاب میکنه که باید رسما عذرخواهی صورت بگیره و همینطور باید هزینه ای در این جهت پرداخت بشه که معمول و متعارف هست. اما اگر از دست بیرونی ها هم در کار بوده باشه، ما عوامل پاکستانی حالا یا دولتی یا غیر دولتی شان در نظر بگیریم، خب طبعا این مطلب هم باید با اسناد و مدارک روشن بشه تا طبعا این میتوانه تا حدود یک قدم مثبتی باشه در راستای بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران و بعد توقع داشته باشن که از سوی همسایگانشان از جمله جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته بشن.
در هر صورت ادامه این روند و همچنین حالا بحث امنیت دیپلمات های کشورهای مختلف چقدر میتونه به این مسئله منجر بشه که کشورهای مختلف مجاب نشن که دیپلمات های خود را به افغانستان بفرستن و یا نمایندگی های سیاسی خود را در افغانستان بازگشایی بکنن؟
طبعا بله دیگه، این خودش میتونه یک بهانه برای کشورهای دنیا هم باشه، نمیده برای که در همه دنیا حتی در شرایط شدید جنگی دیپلمات های کشورهای دیگر خود طبعا باید مسئولیت داشته باشه، علل خصوص خبرنگارها که اینها چون یک قانونی هست در همه دنیا که اونا از یک سلسله آزادی هایی برخوردارن و تمهیداتی باید بر اونها فراهم بشه. طبیعی است که اگر این قضیه روشن نشه و این پرونده یک نقطه معقولی پایانی برای خود پیدا نکنه، این میتونه خودش بهانه دیگه برای کشورهای دیگه هم باشه، مبنی بر این که ما با چه اطمینانی بیاییم سفارتخانه ها و به اصطلاح مراکزیم دیپلماتیک خودمان را در این کشور باز بکنیم، در کشوری که هیچ احترامی به خبرنگار نیست، احترام به دیپلمات ها نیست، دیپلمات هایی که اینها معمولا مسئولیت دارند، مسئولیت بالاخره امنیتی خود دارند به لحاظ قانونی. طبعا این میتونه یک دردسر جدیدی برای طالبان بوده باشه و میتونه بالاخره بهانه برای بسیار از کشورها ایجاد بکنه.
همچنان با شما هستیم. با ادامه سرویس خبری این ساعت چشم‌اندازی داریم بر بحث ادامه رویکرد تروریستی اسرائیل در سایه سکوت سازمان‌ها و قدرت‌های جهانی. رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات خود علیه باریکه غزه ترور فرماندهان مقاومت را در دستور کار قرار داده. دور جدید حملات رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه از روز جمعه گذشته آغاز شده. در گام اول ترور تیسیر الجعبری فرمانده منطقه شمالی تیپ‌های قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی در دستور کار قرار گرفت و این فرمانده فلسطینی بر اثر حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. شامگاه شنبه هم خالد منصور فرمانده منطقه جنوبی سرای القدس ترور شد و به شهادت رسید. احمد مدلل فرمانده بلندپایه جهاد اسلامی هم هدف ترور رژیم صهیونیستی قرار گرفت، اما این ترور ناکام بود. در این جنایت فرزند احمد مدلل به شهادت رسید. این رخدادها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی از روش ترور به طور خاص در این جنگ بهره گرفته است. علل مختلفی برای تمرکز بر ترور در این جنگ وجود دارد، اما مهمترین دلیل این است که رژیم صهیونیستی در انجام عملیات تروریستی تبحر دارد. این رژیم مصداق بارز تروریسم دولتی است و از ترور در داخل اراضی اشغالی در فلسطین، لبنان، جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها بهره می‌گیرد. سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل آموزش‌های ویژه ترور می‌بینند و با ترور به عنوان یک شیوه عملیاتی نگاه می‌کنند. عامل دیگر بهره‌گیری از ترور این است که رژیم تروریستی صهیونیستی تصور می‌کند با ترور فرماندهان مقاومت مانع ادامه روند تقویت موقعیت و جایگاه گروه‌های مقاومت در مقابل این رژیم و همچنین در نظم امنیتی غرب آسیا می‌شود. بدون تردید این برداشت رژیم صهیونیستی نادرست است، زیرا این رژیم تاکنون فرماندهان بزرگی را از محور مقاومت ترور کرده و به شهادت رسانده، اما محور مقاومت نه تنها متوقف نشده بلکه با گذشت زمان قوی‌تر نیز شده و امروز قدرت نظامی خود را به حدی رسانده است که توان پاسخگویی به جنایات رژیم اشغالگر را دارد. در واقع ترور فرماندهان و عاملی برای قوی‌تر شدن مقاومت مبدل شده است. در همین راستا حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت رژیم اشغالگر گمان می‌کند با ترور رهبران مقاومت می‌تواند مسیر سعودی مقاومت را در سرزمین فلسطین متوقف کند، اما تجربه‌ها نشان دادند که مقاومت با شهادت رهبرانش قدرتمندتر و استوارتر می‌شوند. قاسم اظهار داشت مقاومت شجاع انجام وظیفه مقدس خود در پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر علیه ملت و مقدسات فلسطین را ادامه می‌دهد. عامل دیگری که سبب می‌شود رژیم صهیونیستی بر ترور فرماندهان مقاومت تمرکز کند، شکست‌هایی است که پیش از این در میدان جنگ تجربه کرده است. این شکست‌ها موجب شد رژیم صهیونیستی به این جنبندی برسد که توان ورود به جنگ‌های طولانی مدت را ندارد، زیرا از آسیب پذیری بالایی برخوردار است. بنابراین سعی دارد با تمرکز بر ترور طول مدت جنگ را کوتاه کند و متحمل خسارات کمتری شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
تصور هم نمی کردم ببینم کوه راه میره، ببینم دار با لبخند به سوی قتلگاه میره. رسیدی و همونایی که چشماشونو میبستن، حالا با دیدن چشمات میگن تا آخرش هستم. تو بی سر سرتری از من، چقدر زیباتری از من، داری میری و با چشمات داری دل میبری از من.
دم رفتن چرا وای نگاه رو به ما باشه، مثل این که خدا میخواست یه چیزی یادمون باشه. گلم پرپر شدی اما پر و بال سفر میشی، میخوام خاموشی اما عزیزم زنده تر میشی.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سیر و سلامت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام همراهان گرامی، تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را خدمت شما. با برنامه سیر و سلامت همراه ما باشید. دوستان، در این قسمت از مجموعه برنامه سیر و سلامت قصد داریم به معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایتهای بوشهر و خراسان رضوی واقع شدن بپردازیم. از ویژگیهای طبیعی این ولایتها وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می کنند جالب توجه هست. ولایت بوشهر در قسمت جنوبی کشور ایران و در حاشیه خلیج فارس واقع شده. هوای معتدل در خزان و زمستان و نوروز، چشمه‌های آب معدنی، سواحل مشهور و زیبای خلیج فارس، جزیره‌های متعدد، تالاب‌های کم نظیر همراه با جاذبه‌های تاریخی مانند کاخ کوروش و کاخ سنگ سیاه، گوردختر، کوشک اردشیر و برج قلعه خورموج این منطقه باعث شده بوشهر یکی از پرجاذبه‌ترین نواحی طبیعی و تاریخی ایران باشد. در کنار این طبیعت زیبا، ولایت بوشهر دارای چشمه‌های آب گرم متعددی است. چشمه‌های آب گرم دالکی، برازجان، خانیک، اهرم، میر احمد، قوچاک، نیکو، گنویه و میانلو از مهمترین چشمه‌های آب گرم این ولایت به شمار می‌روند. چشمه آب گرم اهرم یا آب گرم امامزاده میر احمد یکی از مهمترین و معروفترین این چشمه هاست که در سال 1380 شمسی ساختمان جدید آن ساخته شد. این چشمه آب گرم در سال 1386 از بین 400 چشمه معدنی کشور ایران در جمع 5 چشمه برتر قرار گرفت و عنوان دهکده نمونه آب درمانی را از آن خود کرد. طبیعت بکر این چشمه منحصر به فرد آرامش زیادی به انسان می بخشد و زیبایی آن را مضاعف کرده است. مسیر منتهی به آب گرم اهرم و دلیل اینکه دارای زیبایی خاصی است، به عنوان مسیر پیاده روی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و شبها هم دارای شور و نشاط خاصی است. همچنین یک شفاخانه نیز در میان این مسیر وجود دارد. این چشمه که میانگین دمای آب آن بین 35 تا 40 درجه سانتیگراد است، خاصیت درمانی فوق العاده زیادی دارد و هر سال در ایام نوروز تعداد زیادی از گردشگران را از اقصا نقاط کشور ایران و جهان به خود جذب می کند و مردم محلی نیز از زمانهای دور تا کنون از این چشمه استقبال خوبی کردند. این چشمه که سرچشمه آن از دل کوه‌های رشته کوه زاکروس و از میان سنگ‌های رسوبی مارنی و گچی و سطح زمین راه یافته، دارای 2 استخر و 10 حمام است. آب استخرها هر 24 ساعت یک بار به طور کامل تخلیه می‌شود و با کانال به سمت نخلستان‌ها هدایت می‌گردد. بازار هفتگی این چشمه آب گرم که هر 5 شنبه برگزار می شود نیز می تواند برای برخی از گردشگران جذاب باشد. این چشمه که از جاهای دیدنی ولایت بوشهر در اهرم به شمار می رود، در نزدیکی شهر اهرم و در 63 کیلومتری جاده بوشهر و بندرعباس واقع شده و برای رسیدن به سرچشمه اصلی آن باید یک مسیر خاکی 2 کیلومتری را طی کنید. نخلستان‌های انبوه شهر اهرم نیز نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. گردشگران می‌توانند در مرکز آب درمانی قوچرک این شهر واقع در امامزاده زین الشهدا نیز از خواص درمانی آب گرم بهره‌مند شوند. ساحل زیبای اهرم و سد انحرافی آن نیز از دیگر جاذبه‌های گردشگری این شهر است. به طور کلی آب این چشمه سرشار از املاح معدنی است که برای درمان بیماری‌های پوستی و تنفسی، تسکین اعصاب و درد مفاصل، بیماری‌های مفصلی مانند دیسک کمر، نقرس، سیاتیک و آرتروز، سایر مشکلات جسمی مانند کوفتگی ماهیچه، خشکی و سفتی عضلات، تورم موضعی و همچنین درد گرده مناسب است. در ضمن آب این چشمه میتونه و درمان بیماری های عفونی، انواع خاصی از زخم ها و حتی بیماری های چون جذام نیز کمک زیادی کند. دوستان، ولایت خراسان رضوی بخش کوچکی از خراسان بزرگ است که در سال 1383 به 3 ولایت خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تقسیم شد. وجود حرم امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان در شهر مشهد، مرکز این ولایت باعث شده هر سال میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی به این ولایت سفر کنند. کوهسنگی، مقبره تاریخی فردوسی، دریاچه چشم سبز، بند 500 ساله گلستان، وکیل‌آباد، شاندیز، بازار رضا، هفت هاوز، غار بیمار آب و غیره برخی از جاذبه های دیگر این ولایت پهناور به شمار می روند. در کنار جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی این ولایت، وجود چشمه‌های آب گرم خلیل‌آباد، پیر گرماب و شاهان گرماب، گردشگران را برای دستیابی به سلامتی از منابع طبیعی به سوی خود جذب کرده است که در ادامه برنامه با دو چشمه آب گرم خلیل‌آباد و شاهان گرماب آشنا خواهیم شد. در ارتفاعات شمال شهر خلیل‌آباد و در دل سیاه کوه و در آغاز راه رودخانه دائمی خارزنج، چشمه‌های جوشان آب گرم معدنی متعددی که مردم محلی آن را گرمو می‌نامند خودنمایی می‌کند. این چشمه‌های جوشان سال‌های سال است با خواص بالای درمانی، التیام بخش دردها و مفاصل، میزبان خیل عظیم بیماران، ورزشکاران و گردشگران و عاشقان طبیعت است. طبیعت بکر، درختان سرسبز و آبشارها و رودخانه جاری خارزنج، منطقه چشمه‌های آب گرم را جزء دیدنی ترین مناظر طبیعی شهرستان خلیل‌آباد نموده است. در واقع، یکی از مهمترین جاذبه‌های ژئوتوریستی منطقه آب گرم خلیل‌آباد است. چشمانداز فرهنگی طبیعی تاریخی این منطقه همراه با دره‌های زیبا و شگفت انگیز، با پوشش نیزار و حوضچه‌های بزرگ آب موسوم بزو و حوضچه‌های آب گرم معدنی، چشم هر گردشگری را به خود محصور می‌کند. این آب گرم که از دوران کواترنری به وجود آمده در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده. با توجه به عمیق بودن آب، در بعضی از زوها سیمبوکسل بسته شده تا گردشگران بتوانند با امنیت بیشتری به ادامه راه خود بپردازند. تعداد زوها از ابتدای مسیر کلاته حبیب تا انتهای مسیر آسیا به آقامیر به بیش از 17 عدد میرسد و برای گذشتن از بعضی زوها باید از ارتفاع 7 تا 8 متری به داخل آب پرید و در بعضی دیگر با کمک سیمبوکسل و گاه به صورت سرسره از آنها عبور کرد. گذشتن از مسیر زوها برای طبیعت گردان لذت بسیاری دارد که کمتر کسی حاضر برفتن از مسیر خشکی می شود. چشمه آب گرم شاهان گرما به خراسان یکی دیگر از چشمه های آب گرم خراسان رضوی است. این چشمه در حدود 130 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مشهد و در همجواری دهستانی به نام سفید سنگ از بخش قلندرآباد فریمان واقع شده. این چشمه آب گرم در 50 کیلومتری شهر فریمان و در منطقه کوهستانی قرار دارد. این آب گرم تنها آب گرم معدنی قابل شرب در ایران به شمار می آید و یکی از سه آب گرم معدنی دارای خاصیت بی‌نظیر درمانی است که از قدیم الایام در کانون توجه مردمان بسیاری از سراسر کشور ایران بوده. آب گرم شاهان گرماب به شهر مشهد مقدس نزدیک بوده و از این نظر گردشگران بسیاری را به سوی خود فراخوانده است. آب گرم شاهان گرماب دارای امکاناتی چون استخرهای مجزای آب گرم برای بانوان و آقایان، وان، دوش، کمد لباس و غیره است. علاوه بر این سویت هایی وجود دارد که دارای وان اختصاصی آب گرم نیز می باشند. امکان استفاده ساعتی از وان های آب گرم و اتاق های اقامتی جهت ارائه خدمات اختصاصی نیز وجود دارد. از آنجا که چشمه آب گرم شاهان گرماب از اعماق بسیار ژرف زمین که می تواند بیش از 1000 متر بوده باشد خروشیده و به سطح زمین راه یافته، میزان درجه حرارت آبهای آن در مظهر چشمه حدود 48 درجه سانتیگراد است و شاید